اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. مؤمن اول رئیس وزرای حکومت طالبان میگوید آنها تصمیم گرفتند تا مقامات دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند و بار دیگر از جامعه جهانی میخواهد که هر چیز زودتر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما قبل از همه همکار ما ژیلا صنعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، پاکستان میگوید که از طریق کانال‌های دیپلماتیک با رهبران طالبان در تعامل است تا برخی سردرگمی‌ها که به دلیل نصب حصار امنیتی در مرز میان دو کشور به وجود آمده است حل شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که کشورش مصمم است تا از منافع خود محافظت کند و به طور یکجانبه به حصارکشی مرز میان دو کشور ادامه می دهد. افغانستان و پاکستان تقریبا 2600 کیلومتر مرز مشترک دارند. اظهارات این دیپلمات ارشد پاکستان پس از آن بیان شد که قوای سرحدی گروه طالبان تلاش کردند تا مانع ایجاد حصارکشی میان دو کشور شوند. بر اساس گزارش ها آخرین رویداد در آخر هفته رخ داد و قوای سرحدی گروه طالبان بخش از حصارهای مرزی میان دو کشور را برچیدند. قبل بر این یک سخنگوی وزارت دفاع طالبان از پروژه حصارکشی در امتداد مرز با افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که پاکستان حق ندارد سیم خاردار را در امتداد مرز دیورند احداث کند و اقوام دو طرف سند را از هم جدا کند. اما مقام های طالبان تا حال در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان تبصره‌ای نکردند. معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در دیدار با برخی از فعالان حقوق زن در کابل گفته است که حقوق بشر نباید در این کشور محدود شود، اما طالبان میگویند که به تامین حقوق همه مردم متعهدند. متناتسن معاون نماینده ویژه یونما برای افغانستان همچنین گفته است که طالبان مسئولیت دارند تا اطمینان بدهند که افغانستان کشور است که حقوق بشر در آنجا برای همه به طور یکسان تضمین می شود. هدا خاموش یکی از فعالان حقوق زن گفته است که در این دیدار آنان نگرانی خود را درباره وضعیت محدودیت‌ها بر زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان و کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغان از سوی افراد طالبان شریک کردند. طالبان پس از تسلط بر کابل تعهد کردند که حقوق زنان و دختران را مطابق قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد و عفو عمومی را برای تمام کارمندان حکومت پیشین اعلام کردند. اما مدافعان حقوق بشر بیم دارند که ممکن زنان و دختران مانند حاکمیت قبلی طالبان از کار و تعلیم بازداشته شوند. این در حالی است که پیش از این سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مقام های این سازمان گفته بودند که اگر قرار است دستاوردهای دو دهه پسین در این کشور حفظ شود، باید حقوق بشر و وقار تمام مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران حفاظت و احترام شود. مقام های رسمی ایران از وقوع سیلاب ها در اثر بارندگی های شدید در 14 ولایت این کشور خبر می دهند که در اثر آن تا کنون حداقل 8 نفر در ولایات جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند و 2 نفر مفقود می باشند. قرار گزارش ها این افراد در فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان جان باخته و تاکنون 14 نفر دیگر مجروح شده است. سیلاب های روز گذشته در ساعات جنوبی ایران خسارات فراوان به جا گذاشته، مراکز آموزشی، ادارات و دستگاه های اجرایی را تعطیل و موجب مملو شدن اکثر معابر و منازل از آب شده است. قرار از وزرای خارجه ناتو به روز جمعه در یک کنفرانس ویدیویی اضطراری در مورد استقرار نظامیان روسیه در اطراف اوکراین گفتگو کنند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
تنش‌ها با روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا غرب هشدار داده است که کرملین ممکن است پس از استقرار حدود 100,000 سرباز خود در مرز در حال برنامه‌ریزی برای تا تهاجم تمام عیار به اوکراین باشد. پس از اینکه مسکو فهرست از خواستهای خود را از واشنگتن و ائتلاف نظامی غرب ارائه کرد، قرار است هفته آینده مقامات بلندپایه ایالات متحده و ناتو با روسیه گفتگو کنند. کرملین تاکید دارد که ناتو نباید به اوکراین عضویت بدهد و باید نیروهای خود را از نزدیکی مرز روسیه خارج کند، اما غرب مسکو را تهدید کرده که تهاجم جدید به اوکراین هزینه های سنگین خواهد داشت. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با متحدین شرقی ناتو در مورد استقلال نظامی روسیه در مرز اوکراین صحبت کرد و خواهان موقف‌گیری یک پارچه ناتو شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آقای بلینکن روز دوشنبه با وزیران خارجه 9 کشور اروپای شرقی در این مورد صحبت تلفنی داشت. در این اعلامیه آمده است که ایالات متحده در مشوره و هماهنگی نزدیک با همه متحدین و شرکای خود تلاش میکند تا تنش با روسیه کاهش یابد و بازدارندگی، دفاع و دیالوگ بخشی از این تلاش است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری امریکا از انهدام دو طیاره بی پیلوت تعبیه شده با مواد انفجاری که پایگاه عین الاسد در ولایت انبار در غرب عراق را مورد هدف قرار داده بود خبر داد. یک مقام مسئول در این ائتلاف روز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که سیستم دفاعی هوا در پایگاه عین الاسد در عراق صبح امروز اقدام به انهدام دو طیاره بی پیلوت کرد. و گفته این مقام عملیات حمله به پایگاه موفقیت آمیز نبوده و هیچ خسارات به بار نیاورده است. این دومین حمله علیه منافع امریکا در عراق در دو روز گذشته است. پیشتر و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، دو طیاره بی پیلوت که به جانب پایگاه ویکتوری محل استقرار نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بغداد پرتاب شده بود، توسط سیستم دفاعی هوای عراق ردیابی شده و سرنگون گردید. قرار آمار ارائه شده از جانب پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا روز دوشنبه بیش از 1 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است که بی سابقه و ریکارد جهانی است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
در حال حاضر نوع اومیکرون کووید 19 که به شدت جهش یافته و سریعا قابل انتقال است، حدود 59% از موارد این بیماری را در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. دکتر انتونی فاوچ، مشاور صحی رئیس جمهور بایدن، روز یک شنبه گفته بود که موارد مبتلایان به کووید 19 در آمریکا سیر صعودی داشته و در حال گسترش می باشد. میزان مرگ و میر و بستری شدن در شفاخانه در ایالات متحده در هفته‌های اخیر بسیار کمتر از دوره‌های افزایش کووید قبلی بوده است. از ابتدای شیوع کرونا در آمریکا تا کنون بیش از 57 میلیون مورد ابتلا به بیماری کووید 19 و نزدیک به 849 هزار مورد مرگ بر اثر این بیماری مشاهده شده است و تا کنون حدود 62% از این جمعیت تمام دوزهای واکسین کرونا را دریافت کردند. روز سه شنبه در استرالیا نیز آمار روزانه مبتلایان به کووید 19 به حدود 48 هزار نفر رسید که در این کشور رکود محسوس می شود. این میزان بی پیشینه شیوع بیماری سبب شده است تا مردم برای آزمایش به مراکز صحی و شفاخانه هجوم ببرند.
در ادامه اخبار، منابع نظامی و صحی یمن روز سه شنبه اعلام کردند که حدود 200 جنگجو در درگیری های جدید در نزدیکی شهر استراتژیک مارب کشته شده اند. منابع صحی این کشور به خبرگزاری فرانسه گفتند که بیش از 125 شورشی حوثی در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و درگیری با نیروهای دولتی در ولایت شبو و البیضا در مرز مارب کشته شدند. منابع دولتی یمن گفتند که نیروهای طرفدار دولت با حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز 70 جنگجوی خود را از دست دادند. این درگیری ها در 24 ساعت گذشته رخ داده است. و قرار گزارش روز سه شنبه رسانه های دولتی چین، لغزش زمین در یک ساحه ساختمانی در ولایت گویژو در جنوب غرب چین حداقل 14 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری رسمی سینوا اعلام کرد که کارگران در حال تقویت دامنه تپه بودند که لغزش زمین عصر دوشنبه رخ داد. حوادث ساختمانی و صنعتی در چین اغلب به دلیل معیارهای ضعیف مسئولیت غیر معمول نیست. در ماه جولای 14 کارگر در ولایت گواندونگون در جنوب چین بر اثر سرازیر شدن آب در تونلی که در حال ساخت آن بودند جان خود را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ملا برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنها تصمیم گرفتند تا مقامات دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. باری دیگر از جامعه جهانی میخواهد که هر چیز زودتر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. همچنان این مقام حکومت طالبان تاکید میکند که کشورهای منطقه و جهان سیاست خود را در قبال طالبان بازنگری کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
موضوع برسمیت شناختن حکومت طالبان روی میز سیاست خارجی هیچ کشور تا اکنون قرار نگرفته است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که سیاست‌های خود را در قبال حکومت آنان بازنگری کند. ملا برادر در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون ملی افغانستان گفت که حکومت آنان تمام شرایط جامعه جهانی را تکمیل کرده است و بیش از این نباید درنگ برای برسمیت شناختن آن گروه صورت گیرد. و باور معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، موضوع برسمیت شناختن آنان به نفع هم است. اگر برسمیت شناخته نشود، عقیده ما این است که مشکل و نیستی خواهد آمد. این مشکلات و نیستی برای افغانستان نیست، بلکه برای کشورهای همسایه است و نیز به جهانیان مشکلات بسیار ایجاد خواهد کرد. جامعه جهانی به این موضوع غور کند. آقای برادر واضح نساخت که هدف از نیستی برای همسایگان افغانستان و مشکلات برای جهانیان چی خواهد بود. به باور مقامات حکومت طالبان، به رسمیت شناختن حکومت آنان تنها نیاز افغانستان نه، بلکه نیاز جامعه جهانی نیز است. اما پرسش این است که این اظهارات ملا برادر نوع تهدید به جهان است؟ اسدالله ظاهری تحلیلگر سیاسی به این نظر است که مقامات حکومت طالبان مجبورند که با هر شیوه متوسل شوند تا وضعیت موجود تثبیت و این حکومت در سطح منطقه و جهان به رسمیت شناخته شود. آقای ظاهری افزود:
طالبان برای تحت فشار قرار دادن مجامع و کشورهای جهان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان فاقد ابزارهای لازمی سیاسی و حقوقی هست و همینطور بر حال اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه میتوند تبعات حقوقی و سیاسی برای افغانستان داشته باشه، در کنار این که میتونه فقر و مشکلات اقتصادی رو زفزون در افغانستان را تعمیق و گسترش ببخشد.
همچنان این تحلیلگر سیاسی گفت که طالبان هم اکنون هیچ ابزار و راهبرد مؤثر ندارند که کشورهای منطقه و جهان را قناعت بدهند تا به سوی برسمیت شناختن حکومت آنان پیش بروند. امین صداقت دیگر تحلیلگر سیاسی گفت که اظهارات ملا برادر به نحو تهدید به جهان است، اما نمیتواند ثمره جدی به دنبال داشته باشد، چون به باور وی ابزار طالبان ضعیف‌تر از این موضوعات است.
اینها نه توانایی قدرت نمایی بالاخره در برابر جهان را دارد و نه هم میتواند که آسیب برساند و نه هم گروه‌های تروریستی را اینها خیلی منسجم کرده نمیتواند، چون منابع مالی از ما خیلی محدود است و اونها نیاز به منابع مالی خیلی قوی و بالایی دارد. و از همین جهت هم این گفته های آقای برادر پس از یک دوره نرمیشه که اینها داشتن با غربی ها، که از جمله وزیر خارجه گفتن که آمریکا یک ملت بزرگ است و ما خواهش میکنیم و چنین و چنان، وقتی دیدن که این اتفاقات نیفتاده حالا میخواهد این مسیر تهدید رو هم آزمایش کند.
آقای صداقت افزود که حکومت طالبان میخواهد با چنین اظهارات یک نوع جنگ روانی را راه اندازی کند و این خود نشان دهنده تمام شدن برگ برنده طالبان است. با این همه ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمامی اقوام، جریان‌های سیاسی و زنان افغانستان، پیکار با هراس افغانی، رعایت حقوق بشر به ویژه حق آموزش، تحصیل و کار زنان از شرط‌های عمده جامعه جهانی به طالبان است. جامعه جهانی می‌گوید که موضوع به رسمیت شناختن طالبان وابسته به اجرای تمامی تعهدات طالبان در قبال تمامی کشورهاست. اما حکومت طالبان گفته است که به تعهداتش در برابر جامعه جهانی عمل کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته،
خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ملا برادر معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است که هر چه زودتر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و تأکید می‌کند که کشورهای منطقه و جهان سیاست خود را در قبال طالبان بازنگری کنند. این در حالی است که جامعه جهانی می‌گوید تا زمانی که گروه طالبان یک حکومت همشمول تشکیل ندهد، زنان و اقلیت‌ها را در آن سهیم نسازند و به حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران احترام نگذارند، آن را به رسمیت نخواهد شناخت. من خود مصاحبه‌ای در مورد استحکاک موضع طالبان در برابر خواست‌های جامعه جهانی و پیامدهای آن با آقای کریم پیکار پامی، تحلیلگر امور سیاسی در کانادا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. جناب آقای پامیر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگه که تصمیم گرفتن تا مقامات دولتی حکومت پیشینه در حکومت خود وظیفه ندارد. در این حال طبق گزارش ها یک لیست 15 نفری هم گویا از سوی ایالات متحده به طالبان سپرده شده که در حکومت همشمول گنجانده شوند. استدلال شما در زمینه چیست؟
صاحب نظران از یک طرف نظرات مختلف در قسمت اصطلاح همشمول دارد و از نظر واقعیت ها هم اگر فکر بکنیم همشمول بودن از یک نگاه شاید خوشایند به نظر ده و از نگاه اصولی و منطقیش خوشایند نیست و قبول نیست. مثلا اگر امریکا مثل ده تا پانزده نفریده و طالبان سپرده باشد که گویا این شخصیت ها شامل دولت طالبان شوند، باز هم از چند نقطه نظر قبول نخواهد. از یک طرف این دست نشاندگی میشن، یعنی کسانی را میخواد تعیین کنه که یقیناً و مسلماً افراد مورد نظر خودش است و این خودش وابستگی را دوباره احیا میکنه. و دوم آوردن یا فرستادن چند تنی یا از نظام قبلی یا بدون نظام قبلی به این شکل این دولت همشمول ساخته نمیده. مثلا وقتی ما میگیم همشمول، در درون افغانستان اقوام و طوالب و شخصیت های برجسته، شخصیت های مسلکی و تخصصی وجود دارن. نه، خب اگر از نظر قومی هم فکر نکنیم، خاطر از اینکه یک گوشه از این خطرناک تمام میشه و میتون برستی تلقی خواهد شد، اما کنون طوری دیده میشه و میشه که طالبان تنها و تنها خودشان با عنوان جهادگران و یا به اصطلاح مانند خرقی ها و بچنی ها مانند و انقلابیون حساب می کنند و جز خودشان کسی دیگه را بسیار دشوار است برایشان که تحمل کنند یا بپذیرند.
جناب پامیر، به اجازه شما، کشورهای همسایه از تعامل طالبان با جامعه جهانی حرف می زنند. این تعامل نزد سیاسی چه توجیه داره؟
در قدم اول تا جایی که ظرف 4 ماه گذشته دیده شد، مقام های پاکستانی بیشترین دلالی را می کنند به سود طالبان و همچنان ایران هم مقاصد خاص خود را روابط اگر قرار باشد که ما بالای همسایه ها شده پاکستان که قطر و با قرص حمایتگر گروه طالبان بودن و همین گروه در قلمرو پاکستان ایجاد شدن، پرورنده شدن و با هزار رشته گروه طالبان با پاکستان و منافع پاکستانی ها بریخ. ولی اگر در مورد ایران صحبت کنیم، ایران با آن که از نظر مذهبی تفاوت‌های کلانی با طالبان دارد و یک گذشته خونین هم دارد، قتل 11 نفر از مقاماتشان در مزار و سال در دوره اول حاکمیت طالبان، ولی با آن هم می‌بینیم که با این گروه ضربندهای روابط دارد و حتی سفرهایشان رفت آمد دارند، ملاقاتهایی داشتند. هر کدام از دیدگاه خودش به اعتقاد ما حتی کشورهای همسایه هم با در نظر داشته منافع خاص و عام ملی خودشان در این مورد برخورد می‌کنند. روسیه امروزه همچنان و چین در مقایسه با همه همسایه ها دست بلندی داره که روز در افغانستان، ولی برقراری رابطه دیپلماتیک یا برقراری روابط اقتصادی و سیاسی که ما بین گروه طالبان و مقام های چینی کاملا تازه هم نیست.
در انتها استحقاق موضع طالبان در برابر خواست جامعه جهانی مبنی بر حکومت همشمول تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چه پیامد در قبال دارم؟
دشوار است که دقیقا وقت برش تعیین بکنیم تا زمانی ادامه پیدا میکنه که یکی طالبان از موضع خودشان تغییراتی در موضع دارد، یعنی پذیرا شوند یک سلسله تقاضا های جهانی هست. این یک طرف موضوع است و معلوم نیست که با لجاجت هایی میدارن چه زمانی متقاعد میشن و این که باید بوش شنوا پیدا بکنن و تقاضای جهان نمی بگوین، این مربوط خودشان میشن. اما آنچه که بسیار به این مورد برای ما ارزشمند است و بسیار مهم است، او جان و زندگی و وضعیت هستی مردم میلیون ها انسان ما در طبیعه ما دوباره میدن. طالبان میتونن رضای خود داشته باشن، میتونن حاکمیت خود بکنن، محلوهای مختلف مادیات خود میگرن، اما رنج اساسی را یک ملت 35 میلیونی میکشه. این یک طرف موضوع. جالب دیگه پیامدهایش یقین داریم که همیشه خطرناک و همیشه مصیبت‌بار خواهد بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
وزارت خارجه ایران بار دیگر بر ایجاد حکومت فراگیر با مشارکت همه افغان در افغانستان تاکید کرد و گفته است که این خواست تهران و همه کشورهای همسایه افغانستان است. برای بحث مختصر در مورد چگونگی روابط ایران با حکومت طالبان و منافع ایران در قبال ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان، همکار ما لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر محمد برقایی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه می رسانیم.
آگاهید که اخیراً وزارت خارجه ایران تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و مشارکت همه اقوام در افغانستان کرده است. در آغاز اگر لطف کنید و فشرده از چگونگی روابط ایران با حکومت طالبان بیان بکنید.
اول من عرض کنم که این خواسته که دولت ایران گفت که مال دولت ایران نیست، تقریبا همه جهان همین رو از طالبان میخوان و خود طالبان هم الان زیر فشار عمومی جهان به نوعی سعی میکنه که همین رو عملی بکنه یا حداقل ادعاش رو بکنه. رابطه ایران با افغانستان در اثر تجربه‌ای که داشتن به زودی بر این مبنا قرار گرفت که دخالت در امور داخلی افغانستان نکنند، برای اینکه تایید اون رو بکنند. خب ایران با اندیشه طالبانی موافق نیست، اون حالت افراطی اونها، هرچند خودش در معرض این اتهام هست برای اینکه عده‌ای از نیروی ایران تندرو هستن، ولی عمدتا در کل این حالت طالبانی رو نداره. و یکی از چیزی هم که تو ایران وقتی که من نیروها میخوان با دولت بساب سرزنش کنن، متهمش میکنن که طالبانی هست توی شعارش، اون رو نمیخواد بکنه. از یه سوی هم بنابراین نمیتونه باش نزدیک بشه، از یه سوی هم دخالت در اونجا کردن جز این که وارد یک بساب مردابی بشه چیز دیگری نیست. برای خود مردم افغانستان کارشو بگیره، سیاستش الان سیاست معقولی هستش.
با عنوان آخرین پرسش آقای دکتر، تسلط طالبان بر افغانستان آیا باعث نگرانی ایران شده است یا اینکه برعکس خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراغت خاطره را برای ایران فراهم کرده؟
نه، باعث نگرانی ایران شده، برای اینکه الان من خودم یه مقداری درگیر این قضیه هستم. جمعیتی که فرار میکنه از مرز اصلا در حد وحشتناکی هستش. ورود به ایرانشون مثلا میان تا خانواده ها تا پشت مرز که یه دیوار 4 متری هست، اونجا منتظر فرصت 2 روز 3 روز گرسنه میمونن تا یه فرصتی بشه خودشون دیوار بالا بکشن، بس دوبار بالا سیم خارداره، کتشون رو مرد خونه کسی بنزه روی سیم خاردار، بچه ها اینا رد بشن. اینا وقتی این برمیان گرسنه زخمی خونینن، به اضافه که میدونن که بلافاصله مرزبان ها اینا رو بر میگردن، برای که وقتی قرقانه وارد کشورشه معلوم نیست کی میخواد وارد اون کشور بشه، ولی دوباره میان و جمعیت عظیمی در این کار میکنن. بعض بسیار وحشتناک از گریز و فراری که وجود داره. این که اون دوم هم که آمریکا که اونجا رفته، آمریکا مگه تا دور بر ایران هست؟ حالا یه دونه افغانستان نباشه، تو عراق نیست، توی خلیج اون مجموعه نیست، تو آذربایجان نیست، تو چه حالا یه دونه طالبان هم براش خیلی چیزه خاصی ایجاد نمیکنه. به اضافه که یکی از نگرانی ها این که طالبان به تحریک آمریکا اتفاقا ممکن سر به پا بکنه در درون مرزهای در مرزهای ایران.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. قرار است آنالینا بایربرگ وزیر خارجه جدید آلمان به خاطر بحث روی بحران اوکراین روز چهارشنبه به واشنگتن سفر کند. آژانس رویترز در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
کریستوفر برجر سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که قرار است آنالینا بایربرگ وزیر خارجه این کشور در بازدید از واشنگتن با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود ملاقات کند و دو طرف روی موضوعات مختلف به شمول تقابل روسیه و اوکراین بحث خواهند کرد.
بحث ها در واشنگتن روابط دو جانبه و همچنان موضوعات مهم سیاست خارجی من جمله وضعیت در مرز اوکراین و فرمت گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با روسیه را در بر خواهد گرفت.
این نخستین سفر رسمی خانم بایربرگ به حیث وزیر خارجه آلمان به آمریکا خواهد بود و سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که در این بازدید رسمی مقام‌های آلمانی و آمریکایی در مورد مذاکرات آینده با روسیه، تغییر اقلیم، سیاست خارجی و تقویت نظام‌های دموکراسی در جهان نیز بحث خواهند کرد. از سوی هم قرار است ینس پولتنر مشاور سیاست خارجی اولاف شولز صدر اعظم آلمان در هفته جاری با همتایان روسی و فرانسوی خود ملاقات کند. وزیر خارجه آلمان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت که کشورهای عضو گروه 7 و اتحادیه اروپا این را واضح ساختند که تشدید تنش‌های نظامی در مرز اوکراین و نقض قوانین بین المللی و حاکمیت ملی اوکراین پیامدهای بزرگ سیاسی و اقتصادی را برای روسیه در پی خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه گفت که اولویت کنونی کشورش جلوگیری از تشدید تنش‌ها در مرز اوکراین بوده و به گفته ای وی این کار تنها از طریق دیپلماسی از رای فرمت نورماندی و شورای ناتو و روسیه امکان پذیر است. سفر وزیر خارجه آلمان به واشنگتن در حال انجام می شود که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در کمتر از یک ماه گذشته دوبار به خاطر کاهش تنش‌ها در مرز اوکراین با هم صحبت کردند و ظاهراً به نظر می رسد که این صحبت‌ها منجر به پیشرفت بزرگ در تنش‌زدایی بین مسکو و کیف نشده است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی که روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین داشت گفت که در صورت اقدام تهاجمی بیشتر روسیه علیه اوکراین واشنگتن و متحدینش قاطعانه پاسخ خواهند داد. کشورهای غربی و ناتو ادعا دارند که روسیه با استقرار هزاران سرباز در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله به این کشور را دارد، ادعایی که مسکو آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً گفته که کشورش از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه نگران بوده و مسکو باید ضمانت‌های اجرایی را در مورد عدم گسترش ناتو دریافت کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه‌های روپ و راست مستقیماً با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.